بینندگان عزیز درود. برنامه اخباری آزادی است و من شعله گلخواجه در خدمتتان. امروز 12 سپتامبر این موضوع را داریم. وضعیت وحشتناک زنان و کودکان جنگجویان تاجیکی دایش در سوریه. مقامات تاجیکستان شماره آنها را بیش از 500 نفر حساب کردند. برای رسیدن به ارمان پدر مسئولیت احساس میکنم. پسر قهرمان ملی افغانستان امچای مسعود به سیاست وارد میشود.
تشنه اتحاد و تشنه صدایی هستند که صادقانه به خاطر اتحاد و عزتشان بلند شد.
و بنی آدم از او یک دیگرند. گروه از مجیران و صاحبکاران توجی گفتند آمادند به کودکان بی مکتب چور دهه وحدت کمک رسانند.
همه سهر دو طلبی ما سینفای هفت وقتی که می پرند سنگفاره که دوری آودو می زنند آمادند گشتم رفتم.
اما شروع میکنم از یک خبری دیگر. انتظار میرود که در اوایل ماه اکتبر امسال مسجد بزرگترین تاجیکستان به استفاده داده شود. بنیاد مسجد عظیم در دوشنبه از سال 2009 به این طرف ادامه دارد و به گفته مقامات تقریبا نهایی شده است. این مسجد در میدان 12 هکتار زمین جایگیر است و برای نمازگذاری تا 150 هزار نفر پیش بینی شده است. سرمایه گذاری اساسی طرح قطر است و به اطلاع رسمی 70 میلیون دلار جدا کرده است. تاجیکستان برای بنیاد این مسجد 30 دلار داد. مقامات تاجیکستان 575 زن و کودک تاجیکی جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی را در پناهگاه‌های سوریه روی خط کردند. اکثر زنان و کودکان در پناهگاه الهول نگهداری می‌شوند. در مجموع در پناهگاه مذکور هزارها خارجی قرار دارند که به گفته سازمان ملل متحد وضعشان وحشتناک است. همکارم مومن احمدی موضوع را پیگیری دارد و قبل از برنامه من از او پرسیدم که با کدام دلیل سازمان ملل شرایط آنها را خیلی بد تصویر کرده است.
بله شهلا، شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود گفته است که 10,000 خارجیان که همسران و کودکان جنگیان خارجی داعش هستند در حالت ناگوار به سر میبرند. سازمان ملل متحد گفته است که زنان و کودکان از کمبود غذا و دارواری اذیت میکشند. در گزارش گفته می شود که صدها نفر از گرسنگی و از بیماری های سرایتی هلاک شدند و در چند ماه اخیر 290 کودک فوتیده است. سازمان ملل متحد گفته است که باید فوراً راه حل این مشکل را پیدا کرد، زیرا شماری هلاکت کودکان و زنان بیشتر خواهد شد.
مومین، از وضع زنان و کودکان تاجیک چه خبر است؟ آنها چه حال دارند؟
ماه پیش با دو زنی که در پناهگاه الهول قرار دارند تماس داشتیم. این پناهگاهی است که اکثر همسر و کودکان جنگیان داعش در آنجا قرار دارند. یک نفرش آن زمان به من گفته بود که دو طفلش در آن رحم شدند و وضعشان خوب نیست. آنها میخواستند که حکومت زودتر آنها را بگیرد چون در یک فضای بد قرار دارند. بعدن تماس با آنها گم شد، سببش را هنوز نمیدونم چون دیگر رقم های تلفنشون کار نمیکند. اکثر زنان تاجیک در همین پناهگاه هستند. آنها را پس از آزادسازی منطقه باغوز در سوریه که آخرین ناحیه تحت نظر داعش بود به اینجا آوردند. مقامات تاجیکستان به ما گفتند که همه آنها روی خط شدند و راه های پس گردانیدن آنها را جستجو دارند. ماه می دیپلمات های تاجیک به سوریه سفر کرده بودند و قرار است بار دوم در آخر ماه سپتامبر نیز سفر کنند. هنوز راه های برگرداندن زنان و کودکان از سوریه مشخص نشده است. آنگونه که شهلا ذکر کردیم، مقامات تا کنون 575 زن و کودک تاجیک را ثبت نام کردند و این آمار نهایی نیست. در این میان نزدیک 400 نفر آنها کودکانی از 1 تا 17 ساله هستند که به گفته مقامات تاجیک تقریبا 90%شون پدر و مادرانشون را در این جنگ ها از دست دادند.
تشکر مومن احمدی بود که با ما از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت میکرد. رومیران به موضوع دیگر. پسر جنگاوری معروف و قهرمان ملی افغانستان امچای مسعود میگوید رای پدر را انتخاب کرده است. نامش نیز مثل پدر احمد است و او میخواهد در بنیاد یک افغانستان نو خدمت کند. رستم جانی گزارش میدهد.
او پسر یک فرمانده معروف است که ضد طالبان جنگ کرده بود. احمد مسعود به سیاست وارد شد و همراه با هزارها طرفداران پدری خوشنامش مبارزه خود را ضد طالبان و ایدئولوژی افراطی آنها آغاز بخشید.
آرزو و آرمان پدر من آزادی، استقلال، عدالت و برپایی یک نظام اسلامی معتدل بود، به او خود باورمند می دانم و مسئول تعقیب امی آرمان.
مسعود 12 سال داشت که پدر او شیر پنجشیر احمد شای مسعود از دست یک مرگ طلبی القاعده کشته شد. این حادثه دو روز قبل از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 بالای ایالات متحده آمریکا رخ داد. مسعود کلانی و مجاهدان او بر ضد رژیم استبدادی طالبان و قبل از آن علیه نیروهای اشغالگری شوروی جنگیدند. با مرگ مسعود ایالات متحده آمریکا یک متفق مهم خود را از دست داد و تصمیم گرفت به افغانستان نیرو فرستد.
نبود پدر هم سخت بود و هم انگیزه داد.
مسعود میگوید که قهرمانی ها و یاد پدر برای تربیه روح و روان مبارز او هم خیلی مساعدت کرده است.
بدون شک خالیگاه یک پشتبانه و یک پشتیگاه همیشه سخت می باشه، اما با اینه می داد الحمدلله همیشه تانستیم که با غم و فایق بسیم.
مسعود 30 سال دارد و تصمیم گرفته است مثل پدر سیاست مدار شود. او بعد از خدم اکادمی نظامی شهر سنت هورست بریتانیا به خانه برگشت. او را ریش سفیدان وادی پنجشیر منطقه در شمال افغانستان که هیچگاه طالبان نتوانستن اشغال کنند امید آینده خود می دانند. به نشان نمایش مسئولیتی که به دوش احمد مسعود واگذار شده است، آنها به تن او جامعه یک تها پوشاندند.
و امروز این نیاز بود که حاجی صاحب احمد داخل میدان شود و بتانه یک حرکت را و یک آدرس مشخص را در داخل افغانستان شکل بده و این آدرسی باشه که امید برای تمام ملت افغانستان و همه اقوامی که در افغانستان زندگی میکنه یک آدرس مشخص و یک امید.
احمد شاه مسعود یک شهید و قهرمان ملی است. عکس او در گوشه و کنار افغانستان دیده می شود. مسعود در نزد مقبره پدر گیرد همایی تشکیل و از مردم دعوت کرد که بر ضد طالبان از راه های نظامی و سیاسی مبارزه برند.
تشنه اتحاد و تشنه صدایی هستند که صادقانه به خاطر اتحاد و عزتشان بلند شود.
مسعود در رابطه با مذاکرات صلح ایالات متحده آمریکا با طالبان و نیت آمریکا درباره بیرون کشی 15 هزار نیرو نظر تنقیدی دارد.
وقتی که ما میاییم یک شرایطی را، یک اوضاعی را برای سرنوشت یک ملتی را تصمیم میگیریم، ای باید در روشنی و آگاهی همین ملت.
واشنگتن بعد بمبگذاری 5 سپتامبر مذاکرات با طالبان را خاتمه داد. در این حادثه 10 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی کشته شد. ولی قبل از اعلان این تصمیم، مسعود از دستیابی ایالات متحده آمریکا به سازش با طالبان اظهار شبهه کرد.
این ختم جنگ نه، بلکه تشویق افراطیت، تشویق جنگ، تشویق خونریزی است. ضرری به خود آمریکا میرسد.
بینندگان عزیز، گزارش مفصل را در آزادی ویدیو تماشا کنید. امروز در شهر اموری روسیه گروهی از مجرمان کوری قزاق اوزبک با هم جنگ و دعوا کردند. یک مجرم توجیک که شاهد مناقشه بوده است، ویدیویی را به آزادی ویدیو فرستاد که نشان می‌دهد ده ها کارگر در یک آشخانه همدیگر را لات و کوب می‌کنند و با کرسی ها به سر هم می‌زنند. مؤلف ویدیو به رادیو آزادی گفت در شرکتی ساختمانی انرگاستروی کار می‌کنند و در نتیجه مناقشه دو نفر مجروح شده است. او همچنین پیام روسیه یک مرد را به ما فرستاد که می‌گوید مجرمان برای میز خوراک خوری دعوا و زنوزنی کردند. رهبریت شرکت گفته است که آنها را برای این رفتار از کار میرانند. در رئاست امور داخلی ولایت امور در این باره نخواستند با رادیو آزادی صحبت کنند. البته با سپاس از کاربر رادیو آزادی که این ویدیو را در اختیار ما گذاشت. شما نیز بینندگان عزیز اگر شاهد یگان حادثه فوق العاده شدید و یا نواری جالبه دارید که میخواهید دیگران نیز آن را ببینند، پس به ما بفرستید. رقم ایمو و وایبری ما 420-724-056-681 است. در صورت دریافت مواد از شما، ما حتما برایتان زنگ میزنیم. برمیگردیم به توجیکستان. ظاهراً گزارش رادیو آزادی برای حل مشکلات چندین ساله صدها کودکان چوردهه در وحدت زمین میگذرد. هفته گذشته همکاران ما در مطلب خود نشان دادند که چگونه مؤسلین برای رسیدن به مکتب دهه همسایه هر روز به قبل از بین آب و آتش میگذرند. در این چند روز نفرانی پیدا شدند که گفتند نسبت تقدیر این کودکان بی‌طرف نیستند و میخواهند کمک رسانند. تفصیلات را در گزارش زرنگیز نوروشو و امریدین علیموف میبینیم.
شرافت مثل روزهای قبل با راهی پرخطر، اما اکنون با طبعی بالیده به درس می آید. با او گفتند که به نزدیکی کوپروکی لرزونکشان را تعمیر میکنند و یا برایشان مکتبی نو میسازند. گزارش رادیوی آزادی درباره شرافت و همدهگان دیگرش که برای رسیدن به مکتب راهی دراز و پرخطر را طی میکنند، مهاجران و صاحبکاران علاهیده را در کنار نگذاشت. چند صاحبکار به دهه آمده و گروه از مهاجران طریق تلفنی برای کمک به کودکان اظهار آمادگی کردند.
اگر صاحبکار هستن پیدا شدن که ما کپرگ میکنیم لکن اون مبلغ ما هستن فکر کردیم اون مبلغی که در کپرگ میروه اگر هم مبلغ رو اگر همین صاحب کارو اگر به هم مکتب اگر صرف کنن ما دو حاجت کپرگ هم نیست.
گفتیم که همین زمین در نظر بگیریم، این همین زمین
دو. این زمین با مساحتی بیش از 2 هکتار در میانی 4 دهه در جماعت بزرگبای برونوف جایگیر است که در آن کودکان سال هاست به مکتبند. رئیس بخش زمین سازی شهری وحدت بعد یک مشورت با ساکنان روز 11 سپتامبر این زمین را برای ساختمان مکتب انتخاب کرده است.
طلبای ما 4 تقسیم میشوند، 4 مکتب میرمان فرزندای ما. برای همون ما میخواهیم که همین مکتب تستر دستگیری کرده شود و وعده خشک خالی داده نشود. ما دیگه ما 12-11 سال فقط وعده خشک خالی گوش کرده استیم تمام.
به دلیل نبود مکتب قریب 300 خواننده از 4 ده در جماعت بزرگبای برونوف شهری وحدت مجبورند جان خود را در خطر گذاشته به مکتب دهات دیگر روند. قسمی از این خواننده ها با طی کردن 4 کیلومتر به ناحیه فیض‌آباد می روند و قسمی دیگر با عبور دریا و پلی لرزان به مکتبی رقم 69 واقع در دهی همسایه.
من به این طرف اومده سلابدم، یک سر کلام خیال کردم یکم حیوان دیگر که اون سگ بود از پای من گزید.
بازی سنگ پره کردگی هم نزدیک شد و گفته همه سهره دو طلبی ما سنفای 7 وقتی که میپرن سنگ پره که دوری آودو میزنن آمدن گشتن رفتن خیلی ما چقدر طلبه را خطان فکر کنن که وای سر روش پوری آوه ما چقدر در سنف میشنن.
با وجود همه این مشکلات آموزگاران از دانش و میل خوانندگانی که از اون سوی رود می آیند به تحصیل توصیف می کنند.
زیادی مکتب ما ای او رو هم. ممکن همه 160 طلبه در مکتب ما می خوانند زیاد شاید ای رو اونی من. حواس دارن می بیاین که کفر.
مقامات می گویند حالا در پی رسمی کردن سند زمین و آماده سازی لایحه ساختمان مکتب در بین 4 ده جماعت بزرگبای برونوف هستند. ساکنان امیدوارند فرزندانشون بالاخره صاحب مکتب میشوند و دیگر ضرورت برای عبور کوپروک لرزان و راههای خطرناک تو مکتب نمیماند.
و دانشمندان نخستین بار سیاره را بیرون از منظومه خورشید پیدا کردند که در آن آب و ممکن است زندگی هم وجود داشته باشد. طایر سفر گزارش میدهد.
آن را K2-18 بی نام دادند. سیاره بزرگتر از زمین ماست و عنصر اصلی برای حیات یعنی آب داشته است.
باری اول است ما در اطراف یک سیاره اتمسفر را کشف کردیم که به اصطلاح سوپر زمین است و در فاصله قابل سکونت از ستاره می باشد. یعنی در جایی است که حرارت مناسب برای موجودیت آب وجود دارد.
این انجلوس سیار است، عضوی گروه دانشمندان کالج دانشگاه لندن است که با تلسکوپ هابل آب را یافتند. آب در سیاره بود است که در بیرون از منظومه خورشیدی و در اطراف یک ستاره کم نور سرخ دور می زند.
ما پاسخ یک سوال اصلی را می جویم که آیا زمین در کهکشان بی‌نظیر است یا نه؟ ما سیاره های را می جوییم که شرایطی مانند با زمین داشته باشند، ولی نه برای آنکه آنجا رویم. آن سیاره صدها سال روشنایی از ما دور است. نوری آفتاب به زمین در 7-8 دقیقه می رسد، ولی به آن سیاره در 100 سال می رسد.
رسیدن به آنجا ناممکن است. برای همین به گفته دانشمندان بهتر است جای دیگری برای اقامت نجوییم و شرایط زندگی در زمین خود را بهتر کنیم.
فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتون سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوی برنامه تقدیم میشود شما را در پناه خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
خیلی من به قول خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با او در
اومانه اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی که با پول دولت قطر در دوشنبه بنیاد شد، در آغاز ماه اکتبر کشوده می شود. منبع‌های رادیو آزادی می گویند با احتمال زیاد در این مسجد 5 اکتبر و در روز تولد پرزیدنت امام علی رحمان کشوده شود. یک سرچشمه در مقامات امور دین روز 12 سپتامبر به رادیو آزادی گفت، ساختمان مسجد مرکزی دوشنبه به انجام رسیده، در آغاز ماه اکتبر نمازگزاری در آن سر می شود. علیم نوراسوف مسئول بخش دین شهر دوشنبه نیز تصدیق کرد که مسجد مرکزی سری ماه اکتبر کشوده می شود. اما نوراسوف از صحبت در باره روز دقیق کشوده شدن مسجد خودداری کرد. بزرگترین مسجد آسیای مرکزی در تاجیکستان در میدان 12 هکتار زمین جایگیر شده، از 4 مناره بلندیش 65 متری، گنبد 47 متری، تالار بزرگ و تالارهای خردی نمازگذاری، کتابخانه و نشیمن و اتاقهای سرشمار برای نشستها عبارت است. در این مسجد تا 150 هزار نفر می توانند در یک وقت نماز گذارند. یک جفتی استرالیایی که تقریبا 2 ماه پیش در ایران دستگیر شده اند، جولی کینگ و فرکی مارک نام داشته، شهروند بریتانیا نیز بوده اند. با گزارش بی بی سی فارسی، این دو نفر برای خیمه زدن در یک منطقه نظامی در اطراف جایدر در ولایت تهران از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شدند. وزارت کارهای خارجه استرالیا روز 12 سپتامبر از نام آیله های همسران یک اظهارات نشر کرد. آیله های ما امیدوارند که هرچه زودتر مارک و جولی را صحت و سلامت در خانه بینند. آمده است در اظهارات. این همسران از بلاگ نویسان سیاحتگر بوده و کانال یوتیوبشان 21500 مشتری دارد. تلویزیون ماناتو که به زبان فارسی در لندن برنامه پخش میکند، روز 12 سپتامبر خبر داد که همسران از ندانستنی قانونهای ایران درباره استفاده درون دستگیر شده اند. سکوت موریسون نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه گفت دولت او دستگیر شدن شهروندان کشور را در ایران با دقت پیگیری میکند.
اینها همیشه پرونده های نازوکند. اینها مسئله های نیستند که با پیشنهادهای عمومی به خوبی حل کرده شوند. همین طور ما پس از این هم این مسئله ها را به منفیت استرالیایی هایی که در مرکز این پرونده ها هستند ادامه خواهیم داد و آن را با دقت اجرا خواهیم کرد.
افغانستان میگوید عملیات در ولایت بدخشان تا پاکسازی پره شورشیان طالبان در این ولایت ادامه می‌یابد. فواد امی، معاون سخنگوی وزارت دفاع، به بخش افغانی رادیو آزادی گفت دوام 3 هفته عملیات ناحیه‌های کران و مجنون، وردوج و یومگون از طالبان پاک کرده شدند. این مقام وزارت دفاع افغانستان گفت ارتش افغانستان 200 عضو گروه طالبان از جمله شماری از فرماندهان کلیدی آن را نابود کرده است. آقای آمون از پیشرفت نیروهای دولتی در بغلان و چندین ولایت دیگر نیز خبر داد. گروه طالبان ناحیه های انگ قلعه و در قده ولایت تخار را در روزهای اخیر به دست درآورده، اما درباره این اظهارات معاون سخنگوی وزارت دفاع چیزی نگفته است. نماینده وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پادپالکونیک کریس میچل گفت پنتاگون در سال 2020 تا 5,500 سرباز آمریکایی را برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در مرز با مکزیک میماند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز 11 سپتامبر درخواست وزارت امنیت داخلی را در این باره قبول کرد. چند پیش نمایندگان آمریکا و مکزیک در شهر واشنگتن دایر به سازشنامه مهاجرت گفتگویی را انجام دادند. وزیر کارهای داخلی مکزیک مارسلو ابرارد گفت واخوری دوستانه بود. با گفته او هرچند در پیوند با مسئله های مهاجرت به مانند پیشین دیگر فکری بود، ولی وضع بحرانی که میان دو کشور همسایه و همراه تجارتش به میان آمده بود حل خود را یافت. ایالات متحده آمریکا سیاست مهاجرت را به ضد مهاجران غیر قانونی سخت‌تر می‌کند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دو سازمان حامی حقوق از مقامات اوجنسی زید فساد در تاجیکستان خواستند که فشار بالای وکیلان مدافع را بس کنند. کمیسیه بین المللی حقوق شناسان در ژنو و ائتلافی زید شکنجه در تاجیکستان در اظهارات رسمی گفتند بعد از اعلان آمادگی 15 وکیل مدافع برای حمایت از همکارشان عبدالعزیز عبدالرحمن زاده، تعقیب و فشار به آنها افزوده است. مقامات اوجنسی زید فساد چنین ادعا را رد کرده میگویند بررسی پرونده ادامه دارد و به زودی موی رو از خمیر جدا میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینازی روحلوی رو میکنم. کمیسیه بین المللی حقوق شناسان روز 10 سپتامبر در اظهارات گفته است به اطلاع آنها رئیست اوجنسی ضد فساد در دوشنبه با جمع آوری معلومات درباره سعید بیگ نوریدینوف رئیس اتفاق ادوکات ها آغاز کرده است. نوریدینوف از حق عبدالعزیز عبدالرحمن زاده حمایت میکند. عبدالعزیز عبدالرحمن زاده وکیل دفاع به قلاب متهم است و فعلا به شرط بیرون رفتن از محل زیست در آزادی است. او میگوید پیشنهاد ماموران اوجنسی ضد فساد را برای دست افتوندن یک دادرس قبول نکرد و به این حال گرفتار شد. اوجنسی ضد فساد همه گونه فشار به وکیلان مدافع را بی‌پایه می‌خواند. دلشاد جورایف نماینده کمیسیه بین المللی حقوق شناسان برای رادیوی آزادی گفت اوجنسی می‌خواهد 15 وکیل دفاع را که از حق عبدالعزیز عبدالرحمن زاده حمایت می‌کنند ترساند و افزود
ما با تاریخ نگاه کنیم از طرف اگنتی کروپسیا پرونده‌های جنایتی فدی ادوکاتو باز شده بود. نسبت به شهرت قدرت از نوردین محکم افده. منجا به نگاه کرده ما مشاهده کردیم که و به فکر آمدیم که این یک نمود فشاری است. یعنی از طرفی اگنتی کروپسیا خطر دارد.
در اوجنسی ضد فساد تاجیکستان گفتند تحقیق حادثه ادامه دارد و برای خلل نرسانیدن به کاری تفتیشات جزئیات نمیدهند. یک مسئول دفتر مطبوعاتی نهاد به رادیو آزادی گفت بعداً از انجام تحقیق ممکن است چیزی بگوییم. حالا سری تفتیشات است. یک هفته پیش ائتلاف ضد شکنجه از فشار و تهدید به وکیل مدافع عبدالعزیز عبدالرحمن زاده و رئیس اتفاق ادوکاتای تاجیکستان سعید بیگ نوریدینوف خبر داده بود. اتفاق ادوکاتای تاجیکستان میگوید عبدالعزیز عبدالرحمن زاده برای آن که گویا طلب کارمندان اوجنسی ضد فساد را درباره پورا دادن به یک دادرس رد کرد شکنجه شده است. ادعایی که مسئولان اوجنسی رد و برعکس وکیل مدافع را به قلابی متهم میکنند. حادثه با عبدالرحمن زاده ماه اپریل امسال رخ داد. در نسخه قرار درباره آغاز پرونده جنایی نسبت به او گفته میشود ادوکات با نام عبدالعزیز با شکایت سیمورد سعیدوف یک ساکن ناحیه ورزوب بازداشت شده است. به قول مقامات اوجنسی وکیل مدافع با استفاده از مقام خدمتیش از سیمورد سعیدوف برای حل بحث شهروندی اوید به برقرار نمودن ضرر رسانیده شده به مبلغ $500 طلب نموده است. در این سند درباره شکنجه شدن یا نشدن عبدالعزیز عبدالرحمن زاده چیزی گفته نشده است. دادستان شهر دوشنبه در پاسخ به درخواست وکیلان مدافع شکنجه شدن عبدالرحمن زاده را رد کرده است. این در حالی است که در یک سند مرکز جمهوریوی اکسپرتیزه طبی سودی از 18 اپریل امسال آمده است در بدن عبدالرحمن زاده شکست سرکی دندان را مشاهده کردند. سعید بیگ نوریدینوف رئیس اتفاق ادوکات های تاجیکستان پیشتر گفته بود ادعای مقامات درباره دست به قلابی زدن وکیل مدافع اساس ندارد، زیرا عبدالعزیز عبدالرحمن زاده به گفته او بر اساس شرطنامه امضا شده از مشتری حق کار گرفته است و قانون این را منع نمی‌کند. عبدالعزیز عبدالرحمن زاده 27 سال داشته، 4 سال بوس به حیث وکیل دفاع کار می‌کند. سازمان‌های حامی حقوق انسان میگویند سال‌های اخیر در تاجیکستان فعالیت وکیلان مدافع مشکل شده است. دو سال پیش بعد از امتحان وزارت عدلیه تاجیکستان تقریبا 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت را از دست دادند، حالا 800 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
از زمانی که تاجیکستان استقلال خود را اعلان کرد 28 سال گذشت. در این دوره نسل به دنیا آمد و بزرگ شد که به گفته تحلیلگران با دیدگاه های خود فرق میکند. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. بعضی ها آنها را خوشبخت و جهان دیده و هوشیار توصیف میکنند. ایده دیگر کم سواد و مهاجر و رو هفته دو خشین. از آنها نسلی زمانی جنگ و صلح هم نام میبرند. این قشر بخش اعظم اهالی تاجیکستان را تشکیل میدهد و بعد از چند سال چگونگی سرنوشت کشور از آنها سخت وابسته خواهد بود. در این گزارش با سه جوانی صحبت کردیم که در زمان استقلال زاده شده روزگار و آرزوهای گوناگون دارند. کامل جمعیوف ساکنی 28 ساله دوشنبه مکتب را تا صنف نهم خوانده است و میگوید به سبب مشکل اقتصادی و تحصیل ادامه نداد و برای کمک به آیلش به مردی کاری پرداخت. حالا هر صبح را در انتظار کارفرما پیشواز میگیرد و بیشتر در باره رهایی از بند مشکل اقتصادی میاندیشد. میگوید او
تا روزش میشود کار میشود 100 سوم کار میکنی، روزش میشود 200 سوم، روزش میشود نمیشود، همجا میستیم سوی زمستون دا کار نیست. مقصد مشکل رفتن اومدن کور، مقصد یک نوعی نیست که کور.
در میانی زودای نسل استقلال مثل کامل جوانان کم نیستند که از مشکل اقتصادی اذیت میکشند و بعضی آنها برای خلاصی از آن رو به روسیه آوردند. کامل میگوید گناه آنها نیست که به این حال افتیدند. مقامات تاجیکستان میگویند برای حمایت از جوانان چند برنامه قبول شده است. آنها تعیین کادرهای جوان با مقام رهبری تا 30 سالگی، پایین آوردن سن نامزدها با مقام پرزیدنتی و جدا کردن کوتا برای تحصیل را از پشتیبانی های دیگری خود نام برند. دلارام علیمو و جوانی دیگر خود را خوشبخت می داند که در همین ایام بزرگ شده با استفاده از کوتا تحصیل صاحب معلومات عالی و جای کار گردید. این دختر 24 ساله رشته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است و باور دارد کلید کامیابی در دست خود انسان هاست. نقل کرد او
جوانان در دوره نسل استقلالیت به وای رسیدیم و استقلالیت به ما جوانان بسیار چیز را داد، یعنی شرایط خوب زندگی، شرایط خوب تحصیل، تکنولوژی پیشرفته و ما میتونیم از اینها به طور کامل استفاده بریم.
دلارام نسل امروز را آزاداندی شو وطن دوست، آگاه از تاریخ و بنیادکار میخواند. او میگوید امکانات ها فراوانند و برای آنهایی که واقعا دانش و مهارت دارند هم در داخل و هم در خارج تاجیکستان شرایط خوب وجود دارد. ولی منتقدان میگویند بجز از یک گروه جوانان خودی یا تیلوی دیگران به میدان سیاست و اقتصاد کشور راه دادن نمیشوند. این است که به گفته آنها بیشتر جوانان راهی رفتن به خارج را میجویند تا هم استقلال فکری به دست دارند و هم استقلال اقتصادی و تحصیل در خارجه یک واسطه رفتن آنها به بیرون از تاجیکستان است. بر اساس آمار رسمی مقامات نیز سالانه حدود 5000 جوان تاجیک برای تحصیل به خارج کشور می روند. یک پژوهش اخیر معین کرده است که اکثر دانشجویان تاجیک هنوز هنگام تحصیل در کشورهای خارجی در آنجا جای کار پیدا کرده و در اندیشه مقیم شدن و گرفتن شهروندی می شوند. پژوهش مهاجرت تحصیلی جوانان تاجیکستان مشکلات و دورنما با سرپرستی بنیاد سوروس گزارانیده شد. 65% دانشجویان تاجیک در خارج گفتند نیت دارند در کشور تحصیلشان بمانند. در پژوهش با این سوال که جویندگان کار در تاجیکستان با کدام مشکلات دچار میشوند 35% رقابت از حد زیاد، 32% پیشنهاد جای کار با معاش کم، 20% داشتن رابطه های مهم و بیش از 7% کروپسیه را نام بردند. جامعه شناسان میگویند در خارج ماندن شماری از دانشجویان تاجیک روند فرار مغز ها را از کشور باز هم بیشتر میکند که در دراز مدت برای رشد کشور تاثیر منفی دارد. سیدتا لطفلا یکی از ده ها جوان تاجیک است که سال 2013 به امریکا رفته است و میگوید نسل امروز بجز یک تعداد خیلی خرد امکانی از زینه های منصب بالا رفتن را ندارند که یک سبب ناامیدی آنها شده است. افزود او تحلیلگران میگویند چهره نسل امروز را با یک رنگ سیاه یا سفید نمیتوان تصویر کرد. آنها میگویند اگر جهت های منفی و مثبت این نسل را بالای ترازو گذاریم شاید یگان پله آن بالا نشود. تحلیلگران از آن افسوس میخورند که تا امروز پژوهشی درباره نسل امروز انجام نشده است. پژوهشی فراگیره که در آن همه جهت های منفی و مثبت یک نسل پر تحقیق و بر پایه آن برنامه دولتی تهیه شده باشد.
شیرین زبان و جانم، او بانو بانو جانم، شیرین زبان و جانم، دل مرا بسته با تورگ سو جانم، دل مرا بسته با تورگ سو جانم.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در پی خودسوزی یک دختر مخلص فوتبال در ایران به این کشور نمایندگان خود را می‌فرستد. فیفا گفته است هدف از این سفر بررسی امکان ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران است، آن هم در روزهایی که خودسوزی و مرگ یک دختر جوان مخلص فوتبال ایران را تکان داد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سخنگوی فیفا به خبرگزاری رویترز گفته است این هیئت دوام دو هفته آینده به تهران رفته مسئله آماده بودن ورزشگاه‌ها را برای وارد شدن زنان بررسی می‌کند. تصمیم فیفا برای فرستادن هیئت یک روز پس از مرگ سحر خدایاری، دختری هواداری فوتبال در ایران اعلان شد، ولی سخنگوی فیفا گفته است سفر هیئت فرستاده آنها صرف به خاطر مرگ سحر خدایاری نیست. پیش از این فیفا در واکنش به خودسوزی سحر خدایاری از مقام‌های دولت ایران خواسته بود آزادی و امنیت زنان را برای وارد شدن به ورزشگاه‌ها فراهم کند. سحر خدایاری که بر اثر خودسوزی اعتراض جان خود را از دست داد، از هواداران باشگاه استقلال ایران بود و به نام دختری آبی مشهور شد. سحر می‌خواست با پلش و موی سنی رنگی آبی یا کبود به ورزشگاه آزادی تهران وارد شود، اما او را بازداشت کردند و گفتند که برای تلاش شرکتش در بازی مردانه فوتبال 6 ماه حبس می شود. زن 29 ساله ایرانی بعد شنیدن قرار دادگاه به تنش بنزین ریخت و خود را آتش زد. طبیبان گفتند که 90% تن دختر سوخته بود. بازداشت و تلاش خودکشی کردن و در نهایت مرگ سحر در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاده و میان آورد. بسیاری ها دولت ایران را گناهکار کردند که در دوام نزدیک 14 ساله زنان را از وارد شدن به ورزشگاه منع می‌کند. دو روز پس از درگذشت سحر خدایاره دولت ایران به آن واکنش نشان داد. حسن روحانی پرزیدنت ایران در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت به اشاره به نام این علاقمند فوتبال به خواسته های اجتماعی زنان و کارگران اشاره کرد و موضوع انتخابات را به آن پیوند داد. روحانی گفت:
زنان جامعه ما اگر احساس میکنن برخی از حقوق اونها مراعات نمیشه، کارگران ما اگر احساس میکنن برخی از حقوقشون مراعات نمیشه، راه اصلیش انتخاباته. تو انتخابات بیایید افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر و زودتر به دست شما برسه.
مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلان کردند که نظرشان برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها مثبت است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز چهارشنبه 11 سپتامبر گفت نظر دولت به طور کل موافق حضور زنان در ورزشگاه است. برخی از فوتبالبازان زن در ایران قبلا از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته بودند به این موضوع واکنش نشان دهند. در یک واکنش دیگر باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در پیام نوشت فوتبال بازی برای همه است و مردان و زنان باید قادر باشند که در کناری هم در ورزشگاه ها از این بازی زیبا لذت برند. در گذشته تنها گروه های جداگانه زنان برای تماشای فوتبال مردانه و دیگر نوهای ورزشی مردانه در ایران اجازه گرفتند. در برخی حالت های جداگانه زنان هواداری فوتبال توانستند که با لباس مردانه وارد ورزشگاه شوند. مرگ سحر خدایاره در حال رخ داد که فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال به ایران فشار می آورد که قانون 40 سال پیش قبول شده درباره منع حضور زنان در ورزشگاه ها را بیکار کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جویدانه
والدین عبیدالله تقایف جوان 29 ساله تاجیک از رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین خواستند که به قضیه ناعادلانه زندانی شدن فرزندشان دخالت کند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. اما پاسخ کرمل آزارماه نرزولایف و احرار تقایف والدین عبیدالله را قانع نکرد. خلاصه جوابی حکومت روسیه این است که حاکمیت دادگاهی مستقل است و شاخه اجراییه به قرار آن تاثیر گذاشتن نمیتواند. عبیدالله تقایف آخر سال 2018 در روسیه زندانی شد و فعلا در محبس شهر بلاگاویشنسکی ولایت امور ادای جزا میکند. دادگاه او را با جرم مساعدت به فعالیت تروریستی 6 سال از آزادی محروم کرد. عبیدالله تقایف 29 ساله در شهر کراسنویرسک روسیه تکسیرانی میکرد. داستان حبس او با بحثش با امام مسجد جامع شهر کراسنویرسک در سال 2017 برمیگردد. نزدیکان تقایف میگویند او در برابر دیگر مهاجران کاری تاجیک نماز جمعه را در مسجد جامعه شهری کراسنویرسک ادا میکرد. چند بار شاهد میشود که قبل از شروع عبادت ناظران پلیس به مسجد میآیند و مهاجران تاجیکی که به عبادت کنندگان سنبوسا و کلچه میفروشند ظرفهای خود را گذاشته از ترس بازداشت شدن فرار میکنند. تقایف که حق اقامت در روسیه را داشت از این حالت برای قطع آمده از کارمندان پلیس میپرسد چرا مسلمانان را هنگام ادای عبادتشان اذیت میکنند. پاسخ پلیس او را حیران میکند. از امام مسجد خودتان گله کنید که هر روز جمعه با تلفن ما را برای جاری کردن ترتیبات دعوت میکند. بحث عبیدالله با گیاز فتکولین امام خطیب و مفتی مسلمانان ولایت کراسنویرسک با آن میانجامد که مفتی میگوید تو از گروه های تندرو هستی و با تو آدمانی دیگر سر و کار خواهند گرفت. خود فتکولین نخواست در این باره با رادیوی آزادی صحبت کند، اما شاگردش رویل حاجی عین زمان امام خطیب مسجد جامع کراسنویرسک روز 11 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت پیش از نماز جمعه بعضی مهاجران کاری تاجیک در نزد مسجد خوراک و جهاز گوناگون را به فروش میبرند و ترتیبات جمعیتی را خلل دار میسازند. او گفت
اینجا یک بازار پرهرج و مرج تشکیل می شود، سمبوسا و نان و چیزهای دیگر می آورند. چند بار همسایه ها شکایت کردند که ترتیبات ویران شده، کوچه ها افلاس شده است. از این رو گای از حضرت کارمندان پلیس را واقعا دعوت می کنند که ترتیبات را در نزد مسجد جاری کنند.
رویل حاجی افزود تقایف را نمی شناسد و افزود با تروریسم عیبدار شدن و حبس شدن او به روحانیان این مسجد دخل ندارد.
امام خطیبان هیچگاه از بالای نمازگزاران به مقامات حفظ حقوق شکایت نمی کنند. ما اصولهای تأثیر رسانی مؤثری خود را داریم. ما اصول های تاثیر رسانی خود را داریم. اگر کسی رفتاری ناجا دارد و دیگران را هم سرایت می کند، خودمان او را از مسجد می رانیم.
پیوندان تقایف باشد برعکس می گویند مشکل او از همین دادخواهی و بحث کوتاه با مفتی سر زد و ماموران خدمات امنیت فدرالی روسیه FSB ماه سپتامبر سال 2017 خانه او را کافت و کاب و خود او را بازداشت کردند. احرار تقایف پدر عبیدالله تقایف می گوید از مکان زیست عبیدالله مفتشان چیزی نیافتند.
وای کور میکرد، کور همین یکم وایده مشغول نبود، یکم وایده فقط کور کرده. مادرش اینوالید دیوم در روسیه فقط این همین کوری ساختمان بود، بعد یک ماشین گرفت وای میکرد، تاکسی های میکرد، بعد وای با هم تاکسی های میکرد، هم کور ساختمان میکرد، همیشه یکم کوری وایده مشغول نبود. اساس همین تهمت میشه، همین
بنابر سند هایی که دسترس رادیوی آزادی شد، ماموران FSB در شهر کراسنویارسک تقایف را 1 اکتبر سال 2017 بازداشت کرده، در بازداشتگاه او را شکنجه نمودند تا گناهی به گروه ولایت خراسان یک شاخه دیش جلب کردن دو جوان دیگر اعتراف کند. برای اعتراف این گناه به سر تقایف آب جوش ریختند و به کف پایهایش زدند، اما او رد کرده است. در یک سند که زیر آن ایوان کاکاولین رهبر سیزوی یکی شهر کراسنویارسک امضا کرده است گفته می شود عبیدالله تقایف روز 6 اکتبر سال 2017 با خونریزی گوهرک چشمی راست، سوختگی سر، گردن، گوش، داغ سیاه در دو شانه و کف پای آورده شد. بنابر شهادت خطی بازداشت شده، این جراحت ها هنگامی بازداشت او شب 1 اکتبر سال 2017 از سوی FSB پیدا شده است. زمینن در زندان های روسیه حدود 10,000 شهروندان تاجیکستان ادای جزا می کنند. سالهای قبلی اکثر شهروندان تاجیکستان با جنایت های قاچاق مواد مخدر پشت پنجره می رفتند، اما با ظهور داعش در سوریه و افغانستان مشاهده می شود که اکثر جوانان تاجیک با جرم هواداری، دستگیری مالیوی، نیت پیوستن به گروه های تروریستی و اکستریمیستی در روسیه زندان می شوند.
در مسابقات قهرمانی جهان آید به بوکس میانی مردان در شهر یکاترینبورگ روسیه، از 4 ورزشگری تاجیک تا حالا 1 نفر به دور دوم راه پیدا کرده است. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، در پی خودسوزی یک دختر مخلص فوتبال در ایران به این کشور نمایندگان خود را می فرستد. این رویدادهای ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقات قهرمانی جهان آید به بوکس میانی مردان که در شهر یکاترینبورگ روسیه جریان دارد، به هیئت منتخب تاجیکستان 4 ورزشگر داخل است. از میانی آنها تا حالا شباس نعمت اللهیف به دور بعدی راه پیدا کرده است. او در دور اول در وزن زیر 81 کیلو بر رقیبش از شویتسیا با حساب 4-1 پیروز شد. شباس 15 سپتامبر با عبدالرحمن صلاح عربی از مصر رقابت خواهد کرد، ولی دو مشتزن دیگری تاجیک میرزا محمد بختیار در وزن زیر 75 کیلو و بختاور سگیزف در وزن زیر 57 کیلو در دور اول از رقیبانشان شکست خوردند. مشتزن معروف تاجیک بهادر عثمانوف در وزن زیر 63 کیلو وارد رقابت می شود. رقیبش در دور اول الکساندر جلیزنیک از اوکراین می باشد. بهادر عثمانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از پیش این چمپیونات میراست تیاری میبینیم، مشکوی دست جمعی بی سوتال میشود، خیلی کوشش میکنیم اونجا مدال بیاریم.
مسابقات قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در یکاترینبورگ روسیه با شرکت 365 ورزشگر از 78 کشور از روی 8 درجه وزن ها تا روز 21 سپتامبر ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، در پی خودسوزی یک دختر مخلص فوتبال در ایران به این کشور نمایندگان خود را می فرستد. فیفا گفته است هدف از این سفر بررسی امکان ورود زنان به ورزشگاه ها در ایران است. تصمیم فیفا برای فرستادن هیئت یک روز پس از مرگ سحر خدایاری، دختر هوادار فوتبال در ایران، اعلان شد. ولی سخنگوی فیفا گفته است که سفر هیئت فرستادن آنها صرف به خاطر مرگ سحر خدایاری نیست. پیش از این فیفا در واکنش به خودسوزی سحر خدایاری از مقام های دولت ایران خواسته بود آزادی و امنیت زنان برای وارد شدن به ورزشگاه ها را فراهم آورد. سحر خدایاری که بر اثر خودسوزی اعتراضی جان خود را از دست داد، از هواداران باشگاه فوتبال استقلال ایران بود و با نام دختر آبی مشهور شد. خدایاری میخواست با لباس مردانه برای تماشای بازی تیم دوست داشتش وارد ورزشگاه شود، اما او را بازداشت کردند و گفتند که برای تلاش شرکتش در بازی مردانه فوتبال 6 ماه حبس می شود. زنی 29 ساله ایرانی بعد شنیدن قرار دادگاه به تنش بنزین ریخت و خود را آتش زد. طبیبان گفتند که 90% تن دختر سوخته بود. مرگ سحر در حال رخ داد که فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، به ایران فشار می آورد که قانون 40 سال پیش قبول شده درباره منع حضور زنان در ورزشگاه ها را بیکار کند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مرحله دوم انتخاب قهرمانی جهان 2022 منتخب قرغیزستان را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی گروهی F شام پنجشنبه 5 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با حضور نزدیک 18,000 تماشاگر دایر گردید. در دقیقه 41 بازی به نیم حمایتگر علیشر جلیلوف که برای اولین بار در حیط دسته منتخب تاجیکستان به میدان آمد، میسر شد توپ را از جریمه‌گاه به دروازه مهمانان وارد نماید. در نیمه دومی دیدار حساب تغییر نیافت. گل یگانه به منتخب تاجیکستان پیروزی و 3 امتیاز آورد. در این بازی در حیط دسته منتخب تاجیکستان بجز از بازیگران باشگاه های فوتبال کشور 4 لیگیانر، حمایتگر خورشید بکنظرف و حملگر منوچهر جلیلوف هر دو از اندونزیا، نیم حمایتگران پرویز جان عمربایف از بلغارستان و امیربیگ جورابایف از ازبکستان شرکت داشتند. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت:
забили хороший трудовой гол и мы отстояли.
در نخستین بازی خانگی ما گل مهنتی زدیم و حساب را نگاه داشتیم. از همه اساسیش این است که ما صاحب 3 امتیاز گردیدیم و اکنون لحظه های خوب و منفی بازی را تحلیل میکنیم. از بازی هیچ گونه شکایت نداریم. چگونه که توانستیم همون طور بازی کردیم.
دسته منتخب قرغیزستان تحت رهبری متخصص روسیگی الکساندر کریستینین مقابل منتخب تاجیکستان به میدان آمد. این مربی بعد از انجام بازی به خبرنگاران گفت دستش از عهده اجرای وظیفه در نظرشان بوده نبرآمد.
در ابتدای نیمه اول دیدار ما خوب بازی کردیم، سر حرکت بودیم، ولی در مابین قسم اول بازیمان خوب نبود. در نیمه دوم بهتر بازی کردیم ولی موفق نشدیم.
در بازی اولین گروه F منتخب مغولستان در میدان خود بر منتخب میانمار با حساب 1-0 غالب آمد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دومش در مرحله راهیابی به مسابقات جام جهانی و جام ملت‌های آسیا در مهمانی منتخب مغولستان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. این بازی گروه F 10 سپتامبر در شهر اولان‌باتر در ورزشگاه فدراسیون فوتبال مغولستان دایر گردید. گل یگانه را حمایتگر دورانجان ارگشف در نیمه دومی دیدار در دقیقه 81 به ثمر رسانید. در بازی دیگری گروه F که شام سه‌شنبه در شهر یانگون دایر گردید، منتخب ژاپن بر دسته میزبان میانمار با حساب 2-0 غالب آمد. به این ترتیب منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز در جدول گروه F در جای اول است. دسته های منتخب ژاپن و مغولستان با 3 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی جهان در گروه F با تیم های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت میکند. منتخب تاجیکستان در دور سوم آزاد است. فوتبال بازان تاجیک در دور چهارم روز 15 اکتبر امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با منتخب ژاپن رقابت میکنند. موسیقی مونیسا اویمت و ورزشگری توجیک در مسابقه بین المللی اوید به تایکواندو جهانی میانی جوانان برنده مدالی طلا گردید. در این مسابقه بین المللی که از 6 تا 8 سپتامبر در شهر بیروت لبنان برگزار شد، ورزشگران از 21 کشور موافق سن و سال خود در 4 گروه کودکان، نورسان، جوانان و بزرگسالان رقابت کردند. به اطلاع فدراسیون تایکواندو تاجیکستان، مونیسا اویماتوا تنها ورزشگری بود که تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی معرفی نمود. او در وزن زیر 49 کیلو میانی جوانان بر همه رقیبانش غالب آمده مقام اول را کسب کرد. ضمناً مونیسا از این پیش امسال در یک چند مسابقه بین المللی شرکت ورزیده با مدال ها مکافاتانیده شده است. او در آلماتی قزاقستان و سئول کره جنوبی مدال های طلا، اینچنین در شهر چونچونی کره جنوبی مدال نقره به دست آورده است. سابرینا ابرورووا شطرنج باز جوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیای غربی اوید به شاهمات میانی نورسان زیر 14 ساله که در شهر دهلی هندوستان 10 سپتامبر به انجام رسید 2 مدال نقره به دست آورد. در این باره به رادیوی آزادی الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان روز 11 سپتامبر خبر داد. وی افزود:
این البته یک دستاورد خیلی بزرگ است برای شاهمات تاجیکستان.
به اطلاع الهام یونسف در این مسابقات 336 شطرنج باز جوان از 10 کشور بنگلادش، قزاقستان، قرغیزستان، امارات متحده عربی، نیپال، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، شریلانکا و ایران اشتراک داشت. مسابقات اوید به شاهمات معمولی، رپید یا شاهمات فوری و بلیتس یا شاهمات برقوار صورت گرفت. سابرینا ابرورووا اوید به رپید میانی دختران زیر 14 ساله مدال نقره به دست آورد. او از 7 بازی در 5 تاش غالب آمده 1 بازی را مساوی کرد و تنها در 1 بازی از غالب مسابقات روهیلا شویکا از هندوستان مغلوب گشت. مدال دومی نقره را سابرینا میانی دختران زیر 14 ساله اوید به شاهمات معمولی گرفت. او در 9 دور 7 امتیاز به دست آورد. شطرنج باز جوانی تاجیک 5 پیروزی به دست آورده 2 بازی را مساوی کرد و در 1 دیدار از نماینده هندوستان مغلوب گشت. در مسابقات قهرمانی شاهمات آسیای غربی میانی نورسان در جدول حساب مدال‌ها هندوستان با 116 مدال از آن جمله 42 نشانی طلا جای اول را صاحب شد. منتخب ازبکستان با 6 مدال جای دوم، دسته قزاقستان با 3 مدال جای سوم را اشغال کردند. تاجیکستان با 2 مدال نقره در مقام چهارم قرار گرفت. در مسابقات قهرمانی جهان اوید به باکس میانی مردان که در شهر یکاترینبورگ روسیه جریان دارد، به هیئت منتخب تاجیکستان 4 ورزشگر داخل است. از میانی آنها تا حالا شباس نعمت اللهیف به دور بعدی راه پیدا کرده است. او در دور اول در وزن زیر 81 کیلو بر رقیبش از شویسیه با حساب 4-1 پیروز شد. شباس 15 سپتامبر با عبدالرحمن صلاح عربی از مصر رقابت خواهد کرد، ولی دو مشتزن دیگری تاجیک میرزا محمد بختیار در وزن زیر 75 کیلو و بختاور سگیزف در وزن زیر 57 کیلو در دور اول از رقیبانشان شکست خوردند. مشتزن معروف تاجیک بهادر عثمانوف در وزن زیر 63 کیلو وارد رقابت می شود. رقیبش در دور اول الکساندر جلیزنیک از اوکراین می باشد. بهادر عثمانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از پیش نه چمپیونات میراست تیاری میبینیم، مشق دست جمعی بیسوتال میشود، خیلی کوشش میکنیم اونجا مدال بیاریم.
کارشناسان از مشتنی معروف تاجیک بهادر عثمانوف که امسال در مسابقات قهرمانی باکس آسیا در تایلند برای اولین بار به عنوان قهرمانی دست یافت، نتیجه های نظررس را چشم دارند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. حبیب نورمگامدوف ورزشکاری معروف داغستانی در محاربه بدون قاعده بر رقیبش داستین پوری از آمریکا پیروز آمد و عنوان قهرمانی را در سازمان UFC حفظ کرد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
رقابت نورمگامدوف و پریه شب 8 سپتامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عرب برگزار شد. سبقت خیلی پرشدت جریان گرفت. نورمگامدوف در دوره سوم با راه بوقی کردن پریه را شکست داد. در تاجیکستان صدها نفر این مسابقه را توسط اکرانهای بزرگ تماشا کردند. بیشتری آنها گفتند که از نورمگامدوف جانبداری نمودند. بعد از پیروزی این ورزشکار داغستانی در کوچه های دوشنبه گروه بزرگ جوانان صدای حبیب حبیب سر دادند. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از چنین رفتار جوانان تاجیک انتقاد کرده آن را یک نوع بیگانه پرستی نامیدند. قبلا مسئولان نقطه های بوکمیکری در تاجیکستان گفته بودند برای سبقت نورمگامدوف و پریه شرط بندی های زیاد قبول کردند. نورمگامدوف قهرمان مطلق سازمان UFC در وزن سبک است و پریه صاحب جایزه موقتی این سازمان می باشد. نورمگامدوف پس از غلبه‌اش با داستین پریه گفت:
Alhamdulillah. Honestly, I don't know why I have so much.
من نمیدونم برای چی در حیات به من اینقدر چیز داده شده است. بنابراین من اولا از خداوند سپاسگزارم. در اینجا امروز پدر من حضور دارد. من میخواهم به او تشکر بگویم. در اینجا اینچنین مربی من هاویر مندز حضور دارد. در اینجا برادران من نیز هستند. ما یک اویلای بزرگ اتفاق هستیم که همراه کلون شدیم. من به چنین پیروزی ها ماز توسط پدر و مربیم و هوادارانم رسیدم.
در تاجیکستان بیشتر از حبیب نورمگامدوف طرفداری میکنند. هزارها نفر از پیروزی او با کانور مگرگور ورزشکار ایرلندی در ماه اکتبر سال گذشته ستایش کرده و در لباس پوشی از او پیروی نموده بودند. نورمگامدوف سال 2017 به تاجیکستان آمده بود. این ورزشکار داغستانی از 28 سبقت خود در محاربه بدون قاعده بار هم شکست نخورده است. حبیب نورمگامدوف در فهرست محبوب ترین ورزشکاران سازمان UFC در مقام دوم ایستاد. طبق نوشته مجله فوربس او در سال 2018 در میان ورزشکاران روسیه از همه بیشتر درآمد داشت.
فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال در پی خودسوزی یک دختر مخلص فوتبال در ایران به این کشور نمایندگان خود را می فرستد. فیفا گفته است هدف از این سفر بررسی امکان ورود زنان به ورزشگاه ها در ایران است. تصمیم فیفا برای فرستادن هیئت یک روز پس از مرگ سحر خدایاری دختری هوادار فوتبال در ایران اعلان شد. ولی سخنگوی فیفا گفته است که سفر هیئت فرستادن آنها صرف به خاطر مرگ سحر خدایاری نیست. پیش از این فیفا در واکنش به خودسوزی سحر خدایاری از مقام های دولت ایران خواسته بود آزادی و امنیت زنان برای وارد شدن به ورزشگاه ها را فراهم آورد. سحر خدایاری که بر اثر خودسوزی اعتراضی جان خود را از دست داد از هواداران باشگاه فوتبال استقلال ایران بود و با نام دختر آبی مشهور شد. خدایاری میخواست با لباس مردانه برای تماشای بازی تیم دوست داشتهش وارد ورزشگاه شود، اما او را بازداشت کردند و گفتند که برای تلاش شرکتش در بازی مردانه فوتبال 6 ماه حبس میشود. زنی 29 ساله ایرانی بعد شنیدن قرار دادگاه به تنش بنزین ریخت و خود را آتش زد. طبیبان گفتند که 90% تن دختر سوخته بود. مرگ سحر در حال رخ داد که فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال به ایران فشار می آورد که قانون 40 سال پیش قبول شده درباره منع حضور زنان در ورزشگاه ها را بیکار کند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
بینندگان عزیز، درود. برنامه اخباری آزادی است و من شاله گلخواجه در خدمتتان امروز 12 سپتامبر این موضوع را داریم. وضع وحشتناک زنان و کودکان جنگجویان تاجیکی دایش در سوریه، مقامات تاجیکستان شماره آنها را بیش از 500 نفر حساب کردند. برای رسیدن به ارمان پدر مسئولیت احساس میکنم. پسر قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود به سیاست وارد میشود.
تشنه اتحاد و تشنه صدایی هستند که صادقانه به خاطر اتحاد و عزتشان بلند شد.
و بنی آدم از او یک دیگرند. گروه از مهاجران و صاحبکاران توجه گفتند آمادند به کودکان بی مکتب چور دهه وحدت کمک رسانند.
همه سهر دو طلبی ما سیمپای هفت وقتی که می پرند سنگفرق دوری آب دو میزنند آمادند گشتند برفتند.
اما شروع میکنم از یک خبر دیگر. انتظار میرود که در اوایل ماه اکتبر امسال مسجد بزرگترین تاجیکستان به استفاده داده شود. بنیاد مسجد عظیم در دوشنبه از سال 2009 به این طرف ادامه دارد و به گفته مقامات تقریبا نهایی شده است. این مسجد در میدان 12 هکتار زمین جایگیر است و برای نمازگذاری تا 150 هزار نفر پیش بینی شده است. سرمایه‌گذاری اساسی طرح قطر است و به اطلاع رسمی 70 میلیون دلار جدا کرده است. تاجیکستان برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار داد. مقامات تاجیکستان 575 زن و کودک تاجیکی جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی را در پناهگاه‌های سوریه روی خط کردند. اکثر زنان و کودکان در پناهگاه الهول نگهداری می‌شوند. در مجموع در پناهگاه مذکور هزارها خارجی قرار دارند که به گفته سازمان ملل متحد وضعشان وحشتناک است. همکارم مومن احمدی موضوع را پیگیری دارد و قبل از برنامه من از او پرسیدم که با کدام دلیل سازمان ملل شرایط آنها را خیلی بد تصویر کرده است.
بله شهلا، شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود گفته است که 10,000 خارجیان که همسران و کودکان جنگیان خارجی داعش هستند در حالت ناگوار به سر میبرند. سازمان ملل متحد گفته است که زنان و کودکان از کمبود غذا و دارواری اذیت میکشند. در گزارش گفته می شود که صدها نفر از گرسنگی و از بیماری های سرایتی هلاک شدند و در چند ماه اخیر 290 کودک فوتیده است. سازمان ملل متحد گفته است که باید فوراً راه حل این مشکل را پیدا کرد، زیرا شماری هلاکت کودکان و زنان بیشتر خواهد شد.
مومین، از وضع زنان و کودکان تاجیک چه خبر است؟ آنها چه حال دارند؟
ماه پیش با دو زنی که در پناهگاه الهول قرار دارند تماس داشتیم. این پناهگاه است که اکثر همسر و کودکان جنگیان داعش در آنجا قرار دارند. یک نفرش آن زمان به من گفته بود که دو طفلش درون رحم شدند و وضعشان خوب نیست. آنها میخواستند که حکومت زودتر آنها را بگیرد چون در یک فضای بد قرار دارند. بعدن تماس با آنها گم شد، سببش را هنوز نمیدونم چون دیگر رقم های تلفنشون کار نمیکند. اکثر زنان تاجیک در همین پناهگاه هستند. آنها را پس از آزادسازی منطقه باغوز در سوریه که آخرین ناحیه تحت نظر داعش بود به اینجا آوردند. مقامات تاجیکستان به ما گفتند که همه آنها روی خط شدند و راههای پس گردانیدن آنها را جستجو دارند. ماه می دیپلمات های تاجیک به سوریه سفر کرده بودند و قرار است بار دوم در آخر ماه سپتامبر نیز سفر کنند. هنوز راههای برگرداندن زنان و کودکان از سوریه مشخص نشده است. آن گونه که شهلا ذکر کردیم، مقامات تاکنون 575 زن و کودک تاجیک را ثبت نام کردند و این آمار نهایی نیست. در این میان نزدیک 400 نفر آنها کودکانی از 1 تا 17 ساله هستند که با گفته مقامات تاجیک تقریبا 90%شون پدر و مادرانشون را در این جنگ ها از دست دادند.
تشکر مومن احمدی بود که با ما از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت میکرد. رومیران با موضوع دیگر. پسر جنگاوری معروف و قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود میگوید روی پدر را انتخاب کرده است. نامش نیز مثل پدر احمد است و او میخواهد در بنیاد یک افغانستان نو خدمت کند. رستم جانی گزارش میدهد.
او پسر یک فرمانده معروف است که ضد طالبان جنگ کرده بود. احمد مسعود به سیاست وارد شد و همراه با هزارها طرفداران پدر خوشنامش مبارزه خود را ضد طالبان و ایدئولوژی افراطی آنها آغاز بخشید.
آرزو و آرمان پدر من آزادی، استقلال، عدالت و برپایی یک نظام اسلامی معتدل بود. به او خود باورمند می دانم و مسئول تعقیب امی آرمان.
مسعود 12 سال داشت که پدر او شیر پنج شیر احمد شای مسعود از دست یک مرگ طلبی القاعده کشته شد. این حادثه دو روز قبل از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 بالای ایالات متحده امریکا رخ داد. مسعود کلانی و مجاهدان او بر ضد رژیم استبدادی طالبان و قبل از آن علیه نیروهای اشغالگری شوروی جنگیدند. با مرگ مسعود ایالات متحده امریکا یک متفق مهم خود را از دست داد و تصمیم گرفت به افغانستان نیرو فرستد.
نبود پدر هم سخت بود و هم انگیزه داد.
مسعود میگوید که قهرمانی ها و یاد پدر برای تربیه روح و روان مبارز او هم خیلی مساعدت کرده است.
بدون شک خالیگاه یک پشتبانه و یک پشتیگاه همیشه سخت می باشه، اما با اینه می داد الحمدلله همیشه تانستیم که با غم و فایق بسیم.
مسعود 30 سال دارد و تصمیم گرفته است مثل پدر سیاست مدار شود. او بعد از خدم اکادمی نظامی شهر سنت هورست بریتانیا به خانه برگشت. او را ریش سفیدان وادی پنشیر منطقه در شمال افغانستان که هیچگاه طالبان نتوانستن اشغال کنند امید آینده خود می دانند. به نشان نمایش مسئولیتی که به دوش احمد مسعود واگذار شده است، آنها به تن او جامعه یک تهه پوشاندند.
و امروز این نیاز بود که آجی صاحب احمد داخل میدان شود و بتانه یک حرکت را و یک آدرس مشخص را در داخل افغانستان شکل بده و این آدرس آدرسی باشه که امید برای تمام ملت مختلف ملت افغانستان و همه اقوامی که در افغانستان زندگی میکنه یک آدرس مشخص و یک امید.
احمد شاه مسعود یک شهید و قهرمان ملی است. عکس او در گوشه و کنار افغانستان دیده می شود. مسعود در نزد مقبره پدر گردی همایی تشکیل و از مردم دعوت کرد که بر ضد طالبان از راه های نظامی و سیاسی مبارزه برند.
تشنه اتحاد و تشنه صدایی هستند که صادقانه به خاطر اتحاد و عزتشان بلند شود.
مسعود در رابطه با مذاکرات صلح ایالات متحده امریکا با طالبان و نیت امریکا درباره بیرون کشی 15 هزار نیرو نظر تنقیدی دارد.
وقتی که ما میاییم یک شرایطی را، یک اوضاعی را بر سرنوشت یک ملتی را تصمیم میگیریم، ای باید در روشنی و آگاهی همی ملت.
واشنگتن بعد بمبگذاری 5 سپتامبر مذاکرات با طالبان را خاتمه داد. در این حادثه 10 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی کشته شد. ولی قبل از اعلان این تصمیم، مسعود از دستیابی ایالات متحده آمریکا به سازش با طالبان اظهار شبهه کرد.
این ختم جنگ نه، بلکه تشویق افراطیت، تشویق جنگ، تشویق خونریزی است. ضرری به خود امریکا میرسد.
بینندگان عزیز، گزارش مفصل را در آزادی ویدیو تماشا کنید. امروز در شهر اموری روسیه گروه از مجرون کوری قزاق اوزبیک با هم جنگ و دعوا کردند. یک مجری توجیک که شاهد مناقشه بوده است ویدیوی را به آزادی ویدیو فرستاد که نشان میدهد ده ها کارگر در یک آشخانه همدیگر را لت و کوب میکنند و با کرسی ها به سر هم میزنند. مؤلف ویدیو به رادیو آزادی گفت در شرکت ساختمانی انرگاستروی کار میکنند و در نتیجه مناقشه 2 نفر مجروح شده است. او همچنین پیام روسیه یک مردی را به ما فرستاد که میگوید مجرون برای میز خوراک خوری دعوا و زن و زنی کردند. رهبریت شرکت گفته است که آنها را برای این رفتار از کار میرانند. در ریاست امور داخلی ولایت امور در این باره نخواستند با رادیو آزادی صحبت کنند. البته با سپاس از کاربر رادیو آزادی که این ویدیو را در اختیار ما گذاشت. شما نیز بینندگان عزیز اگر شاهد یگان حادثه فوق العاده شدید و یا نواری جالبه دارید که میخواهید دیگران نیز آن را ببینند، پس به ما بفرستید. رقم ایمو و وایبری ما 420-724-056-681 است. در صورت دریافت مواد از شما، ما حتما برایتان زنگ میزنیم. برمیگردیم به تاجیکستان. ظاهراً گزارش رادیو آزادی برای حل مشکلات چندین ساله صدها کودکان چوردهه در وحدت زمینه میگذرد. هفته گذشته همکاران ما در مطلب خود نشان دادند که چی گونه مؤسسین برای رسیدن به مکتب دهه همسایه هر روز به قول از بین آب و آتش میگذرند. در این چند روز نفران پیدا شدند که گفتند نسبت تقدیر این کودکان بی‌طرف نیستند و میخواهند کمک رسانند. تفصیلات را در گزارش زرنگیز نوروشو و امریدین علیموف میبینیم.
شرافت مثل روزهای قبل با راهی پرخطر، اما اکنون با طبعی بالیده به درس می آید. با او گفتند که به نزدیکی کپروکی لرزونکشان را تعمیر می کنند و یا برایشان مکتبی نو می سازند. گزارش رادیوی آزادی در برای شرافت و همدهگان دیگرش که برای رسیدن به مکتب راهی دراز و پرخطر را طی میکنند، مهاجران و صاحبکاران الهیده را در کنار نگذاشت. چند صاحبکار به دهه آمده و گروهی از مهاجران طریق تلفنی برای کمک به کودکان اظهاری آمادگی کردند.
اگه صاحبکار هستن پیدا شدن که ما کپرگ میکنیم لکن اون مبلغ ما هستن فکر کردیم اون مبلغی که در کپرگ میروه اگر هم مبلغ رو اگر همین صاحب کارو اگر با هم مکتب اگر صرف کنن ما دو حاجت کپرگ هم نیست.
گفتیم که همین زمین در نظر بگیریم، این همین زمین
دو. این زمین با مساحت بیش از 2 هکتار در میان 4 دهه در جماعت بزرگبای برونوف جایگیر است که در آن کودکان سالهاست به مکتبند. رئیس بخش زمین سازی شهری وحدت بعد یک مشورت با ساکنان روز 11 سپتامبر این زمین را برای ساختمان مکتب انتخاب کرده است.
طلبای ما 4 تقسیم میشوند، 4 مکتب میروند فرزندای ما. برای همون ما میخواهیم که همین مکتب تستر دستگیری کرده شود و وعده خشک خالی داده نشود. مده دیگه ما 12 11 سال فقط وعده خشک خالی گوش کرده سن تمام.
به دلیل نبود مکتب قریب 300 خواننده از 4 ده در جماعت بزرگبای برونوفی شهری وحدت مجبورند جان خود را در خطر گذاشته به مکتب دهات دیگر روند. قسمی از این خواننده ها با طی کردن 4 کیلومتر به ناحیه فیض آباد می روند و قسمی دیگر با عبور دریا و پل لرزان به مکتب رقم 69 واقع در دهی همسایه.
من به این طرف اومده استادم، یک سگ کلون خیال کردم یکم حیوان دیگر که اون سگ بود است، از پای من گزید.
بازی سنگ پره کردگی هم نزدیک شده گفته همه سهره دو طلبی ما سنفای 7 وقتی که میپرن سنگ پره که دوری آودو میزنن آمدن گشتن رفتن خیلی ما چقدر طلبه را خطان فکر کنن که وای سر روش پوری آوه ما چقدر دو سنگ میشنن این را.
با وجود همه این مشکلات آموزگاران از دانش و میل خوانندگانی که از اون سوی رود می آیند به تحصیل توصیف می کنند.
زیادی مکتب ما ای او رو هم. ممکن همه 160 طلبه در مکتب ما می خونه زیاد شاید ای رو اونی من. حواس دارن می بیاین یکی کفر.
مقامات می گویند حالا در پی رسمی کردن سند زمین و آماده سازی لایحه ساختمان مکتب در بین 4 دهی جماعت بزرگبای برونوف هستند. ساکنان امیدوارند فرزندانشون بالاخره صاحب مکتب میشوند و دیگر ضرورت برای عبور کپروکی لرزان و راههای خطرناک تا مکتب نمیماند.
و دانشمندان نخستین بار سیاره را بیرون از منظومه خورشید پیدا کردند که در آن آب و ممکن است زندگی هم وجود داشته باشد. طایر سفر گزارش میدهد.
آن را کیدو 18 بی نام دادند. سیاره بزرگتر از زمین ماست و عنصر اصلی برای حیات یعنی آب داشته است.
باری اول است ما در اطراف یک سیاره اتمسفر را کشف کردیم که به اصطلاح سوپر زمین است و در فاصله قابل سکونت از ستاره می باشد. یعنی در جایی است که حرارت مناسب برای موجودیت آب وجود دارد.
این انجلوس سیارس عضو گروه دانشمندان کالج دانشگاه لندن است که با تلسکوپ هابل آب را یافتند. آب در سیاره بوده است که در بیرون از منظومه خورشیدی و در اطراف یک ستاره کم نور سرخ دور میزند.
ما پاسخ یک سوال اصلی را میجویم که آیا زمین در کهکشان بی‌نظیر است یا نه. ما سیاره های را می جویم که شرایط مانند با زمین داشته باشند، ولی نه برای آنکه آنجا رویم. آن سیاره صدها سال روشنایی از ما دور است. نوری آفتاب به زمین در 7-8 دقیقه می رسد، ولی به آن سیاره در 100 سال می رسد.
But 100 years to go to that planet. رسیدن به آنجا ناممکن است. برای همین به گفته دانشمندان بهتر است جای دیگر برای اقامت نجویم و شرایط زندگی در زمین خود را بهتر کنیم.
فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتون سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوی برنامه تقدیم میشود شما را در خوپناه خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با اون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، به اخبار آزادی خوش آمدید. گلبهاری مرادی هستم. قاسم جمار توقایف، پریزیدنت قزاقستان که امروزها با سفر دولتی در چین می باشد، در ملاقات با دایره صاحبکاری چین روز 11 سپتامبر گفت، نیت دارد در مرکز سودای بین الحلقی آستانه برای سرمایه گذاری با پول ملی چین شرایط فراهم آورد. طرح RBM Connect امکان می دهد که سرمایه گذاری با یوان راه اندازی شود. باور دارم این طرح برای گسترده شدن یوان چینی سهم بزرگی خواهد داشت، گفت توقایف. و همچون افزود همکاری های قزاقستان و چین در سمت مالی آینده درخشانی را می رساند. مقامات قزاقستان خبر دادند که در پایان گفتگوهای توقایف با همتای چینیش سی جین پینگ روز 11 سپتامبر در پکین 11 حجت در همکاری های کشاورزی، گمرکی و تکنولوژی امضا شد. توقایف همچنین در پکین گفت که چین به یکی از بزرگترین شریکان تجارتی و اقتصادی قزاقستان تبدیل شده است. روسیه از سال 2017 به این طرف حداقل 5 مرتبه موشک دارای محرک هسته‌ای بروویسنیک را آزموده است که همه این آزموده ها ناکام بوده اند. در این باره شبکه تلویزیونی CNBC با تکیه به سرچشمه خود در مقام اکتشافی آمریکا خبر داد. با گزارش مقامات اکتشافی آمریکا در روزترین پرواز موشک بروویسنیک 2 دقیقه و کمترینش 4 ثانیه بوده است. سرچشمه‌های آمریکایی میگویند روسیه تلاش دارد تکمیل موشک را تیزاند و آن را تا سال 2025 برای جنگ آماده کند. بار اول موشک بروویسنیک را با کلاهک هسته‌ای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در رفت پیامش به مجلس فدرالی در سال گذشته شناسایی کرده بود. گفته می‌شد محرک هسته‌ای با موشک پرواز نامحدودی را فراهم آورده آن می‌تواند چندین روز در فضا سیر کند و با دور زدنی روح‌های برای نظام‌های ضد موشکی نامعین با نقطه‌های ضروری در ایالات متحده آمریکا رسد. بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی که با پول دولت قطر در دوشنبه بنیاد شد، در آغاز ماه اکتبر کشوده می شود. منبع‌های رادیو آزادی می گویند با احتمال زیاد در این مسجد 5 اکتبر و در روز تولد پرزیدنت امام علی رحمان کشوده شود. یک سرچشمه در مقامات امور دین روز 12 سپتامبر به رادیو آزادی گفت، ساختمان مسجد مرکزی دوشنبه به انجام رسیده در آغاز ماه اکتبر نمازگزاری در آن سر می شود. عبدالعلیم نوراسوف مسئول بخش دین شهر دوشنبه نیز تصدیق کرد که مسجد مرکزی سری ماه اکتبر کشوده می شود. اما نوراسوف از صحبت درباره روز دقیق کشوده شدن مسجد خودداری کرد. بزرگترین مسجد آسیای مرکزی در تاجیکستان در میدان 12 گکتر زمین جایگیر شده، از 4 مناره بلندیش 65 متری، گنبد 47 متری، تالار بزرگ و تالارهای خردی نمازگذاری، کتابخانه و نشیمن و اتاقهای سرشمار برای نشستها عبارت است. در این مسجد تا 150 هزار نفر می توانند در یک وقت نماز گذارند. یک جفتی استرالیایی که تقریبا 2 ماه پیش در ایران دستگیر شده اند، جولی کینگ و فرکی مارک نام داشته، شهروند بریتانیا نیز بوده اند. با گزارش بی بی سی فارسی، این 2 نفر برای خیمه زدن در یک منطقه نظامی در اطراف جایدر در ولایت تهران از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شدند. وزارت کارهای خارجه استرالیا روز 12 سپتامبر از نام آیله های همسران یک اظهارات نشر کرد. آیله های ما امیدوارند که هرچه زودتر مارک و جولی را صحت و سلامت در خانه بینند. آمده است در اظهارات. این همسران از بلاگ نویسان سیاحتگر بوده و کانال یوتیوبشان 21500 مشتری دارد. تلویزیون مناطو که به زبان فارسی در لندن برنامه پخش میکند روز 12 سپتامبر خبر داد که همسران از ندانستنی قانونهای ایران درباره استفاده درون دستگیر شده اند. سکوت موریسون نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه گفت دولت او دستگیر شدن شهروندان کشور را در ایران با دقت پیگیری میکند.
اینها همیشه پرونده های نازوکند. اینها مسئله های نیستند که با پیشنهاد های عمومی به خوبی حل کرده شوند. همین طور ما پس از این هم این مسئله ها را با منفیت استرالیایی هایی که در مرکز این پرونده ها هستند ادامه خواهیم داد و آن را با دقت اجرا خواهیم کرد.
افغانستان میگوید عملیات در ولایت بدخشان تا پاکسازی پره شورشیان طالبان در این ولایت ادامه می‌یابد. فواد اومی معاون سخنگوی وزارت دفاع به بخش افغانی رادیو آزادی گفت دوام 3 هفته عملیات ناحیه‌های کران و مجنون، وردوج و یومگون از طالبان پاک کرده شدند. این مقام وزارت دفاع افغانستان گفت ارتش افغانستان 200 عضو گروه طالبان از جمله شماری از فرماندهان کلیدی آن را نابود کرده است. آقای آمون از پیشرفت نیروهای دولتی در بغلان و چندین ولایت دیگر نیز خبر داد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دو سازمان حامی حقوق از مقامات اوجنسی زید فساد در تاجیکستان خواستند که فشار بالای وکیلان مدافع را بس کنند. کمیسیه بین المللی حقوق شناسان در ژنو و ائتلافی ضد شکنجه در تاجیکستان در اظهارات رسمی گفتند بعد از اعلان آمادگی 15 وکیل مدافع برای حمایت از همکارشان عبدالعزیز عبدالرحمن زاده تعقیب و فشار به آنها افزوده است. مقامات اوجنسی زید فساد چنین ادعا را رد کرده میگویند بررسی پرونده ادامه دارد و به زودی موی رو از خمیر جدا میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینازی روحلوی رو میکنم. کمیسیه بین المللی حقوق شناسان روز 10 سپتامبر در اظهارات گفته است به اطلاع آنها ریاست اوجنسی ضد فساد در دوشنبه با جمع آوری معلومات درباره سعید بیگ نوریدینوف رئیس اتفاق ادوکات ها آغاز کرده است. نوریدینوف از حق عبدالعزیز عبدالرحمن زاده حمایت میکند. عبدالعزیز عبدالرحمن زاده وکیل دفاع با قلابی متهم است و فعلا به شرط بیرون رفتن از محل زیست در آزادی است. او میگوید پیشنهاد ماموران اوجنسی ضد فساد را برای دست افتوندنی یک دادرس قبول نکرد و به این حال گرفتار شد. اوجنسی ضد فساد همه گونه فشار با وکیلان مدافع را بی‌پایه می‌خواند. دلشاد جورایف نماینده کمیسیه بین المللی حقوق شناسان بر رادیو آزادی گفت اوجنسی می‌خواهد 15 وکیل دفاع را که از حق عبدالعزیز عبدالرحمن زاده حمایت می‌کنند ترساند و افزود
ما با تاریخ نگاه کنیم از طرف اگنتی کروپسیا پرونده‌های جنایتی نسبت به ادوکاتو باز شده بود. نسبت یعنی شوکت قدرت در نوردین محکم افده. منجا به نگاه کرده ما مشاهده کردیم که و به فکر آمدیم که این یک نمود فشاری است. یعنی از طرفی اگنتی کروپسیا خطر دارد.
در اوجنسی ضد فساد تاجیکستان گفتند تحقیق حادثه ادامه دارد و برای خلل نرسانیدن به کار تفتیشات جزئیات نمیدهند. یک مسئول دفتر مطبوعاتی نهاد به رادیو آزادی گفت بعداً از انجام تحقیق ممکن است چیزی بگوییم. حالا سری تفتیشات است. یک هفته پیش ائتلاف ضد شکنجه از فشار و تهدید به وکیل مدافع عبدالعزیز عبدالرحمن زاده و رئیس اتفاق ادوکاتای تاجیکستان سعید بیگ نوریدینوف خبر داده بود. اتفاق وکاتوی تاجیکستان میگوید عبدالعزیز عبدالرحمن زاده برای اون که گویا طلب کارمندان اوجنسی ضد فساد را درباره پورا دادن به یک دادرس رد کرد شکنجه شده است. ادعایی که مسئولان اوجنسی رد و برعکس وکیل مدافع را به قلابی متهم میکنند. حادثه با عبدالرحمن زاده ماه اپریل امسال رخ داد. در نسخه قرار درباره آغاز پرونده جنایی نسبت به او گفته میشود ادوکات با نام عبدالعزیز با شکایت سیمورد سعیدوف یک ساکن ناحیه ورزوب بازداشت شده است. به قول مقامات اوجنسی وکیل مدافع با استفاده از مقام خدمتیش از سیمورد سعیدوف برای حل بحث شهروندی اوید به برقرار نمودن ضرر رسانیده شده به مبلغ $500 طلب نموده است. در این سند درباره شکنجه شدن یا نشدن عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده چیزی گفته نشده است. دادستان شهر دوشنبه در پاسخ به درخواست وکیلان مدافع شکنجه شدنی عبدالرحمن‌زاده را رد کرده است. این در حالی است که در یک سند مرکز جمهوریوی اکسپرتیزه طبی سودی از 18 اپریل امسال آمده است در بدن عبدالرحمن‌زاده شکست سرک دندان را مشاهده کردند. سعید بیگ نوریدینوف رئیس اتفاق ادوکاتهای تاجیکستان پیشتر گفته بود ادعای مقامات درباره دست به خلابی زدن وکیل مدافع اساس ندارد، زیرا عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده به گفته او بر اساس شرطنامه امضا شده از مشتری حق کار گرفته است و قانون این را منع نمی‌کند. عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده 27 سال داشته، 4 سال بوس به حیث وکیل دفاع کار می‌کند. سازمان‌های حامی حقوق انسان میگویند سال‌های اخیر در تاجیکستان فعالیت وکیلان مدافع مشکل شده است. 2 سال پیش بعد از امتحانی وزارت عدلیه تاجیکستان تقریبا 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت را از دست دادند، حالا 800 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
از زمانی که تاجیکستان استقلال خود را اعلان کرد 28 سال گذشت. در این دوره نسل به دنیا آمد و بزرگ شد که با گفته تحلیلگران با دیدگاه های خود فرق میکند. در این باره من امریدین آلیموف گزارش می دهم. بعضی ها آنها را خوشبخت و جهان دیده و هوشیار توصیف می کنند. ایده دیگر کم سواد و مهاجر و رو هفت و دو خشین. از آنها نسلی زمانی جنگ و صلح هم نامی برند. این قشر بخش اعظم اهالی تاجیکستان را تشکیل می دهد و بعد از چند سال چگونگی سرنوشت کشور از آنها سخت وابسته خواهد بود. در این گزارش با سه جوانی صحبت کردیم که در زمان استقلال زاده شده روزگار و آرزوهای گوناگون دارند. کامل جمعیوف ساکنی 28 ساله دوشنبه مکتب را تا صنف 9 خوانده است و میگوید با سبب مشکل اقتصادی و تحصیل ادامه نداد و برای کمک به آیلش به مردکاری پرداخت. حالا هر صبح را در انتظار کارفرما پیشواز میگیرد و بیشتر در باره رهایی از بند مشکل اقتصادی میاندیشد. میگوید او
تا روزش میشود کار میشود 100 سوم کار میکنیم، روزش میشود 200 سوم، روزش میشود نمیشود، همجا میستیم حساب. زمستون دا کار نیست، مقصد مشکل رفتن اومدن کور، مقصدم یگون وای نیست که کور.
در میان زاده نسل استقلال مثل کامل جوانان کم نیستند که از مشکل اقتصادی اذیت میکشند و بعضی آنها برای خلاصی از آن رو به روسیه آوردند. کامل میگوید گناه آنها نیست که به این حال افتیدند. مقامات تاجیکستان میگویند برای حمایت از جوانان چند برنامه قبول شده است. آنها تعیین کادرهای جوان با مقام رهبری تا 30 سالگی، پایین آوردن سن نامزدها با مقام پرزیدنتی و جدا کردن کوتا برای تحصیل را از پشتیبانی های دیگری خود نامبرند. دلارام علیموف جوانی دیگر خود را خوشبخت میداند که در همین ایام بزرگ شده با استفاده از کوتا تحصیل صاحب معلومات عالی و جای کار گردید. این دختر 24 ساله رشته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است و باور دارد کلید کامیابی در دست خود انسان هاست. نقل کرد او
جوانان در دوره نسل استقلالیت به وای رسیدیم و استقلالیت به ما جوانان بسیار چیز را داد، یعنی شرایط خوب زندگی، شرایط خوب تحصیل، تکنولوژی پیشرفته و ما میتوانیم از اینها به طور کامل استفاده بریم.
دلارام نسل امروز را آزاداندی شوطندوست، آگاه از تاریخ و بنیادکار میخواند. او میگوید امکانات ها فراوانند و برای آنهایی که واقعا دانش و مهارت دارند هم در داخل و هم در خارج تاجیکستان شرایط خوب وجود دارد. ولی منتقدان میگویند به جز از یک گروه جوانان خودی یا تیلای دیگران به میدان سیاست و اقتصاد کشور راه دادن نمیشوند. این است که به گفته آنها بیشتر جوانان راهی رفتن به خارج را میجویند تا هم استقلال فکری به دست آورند و هم استقلال اقتصادی و تحصیل در خارج یک واسطه رفتن آنها به بیرون از تاجیکستان است. بر اساس آمار رسمی مقامات نیز سالانه حدود 5000 جوان تاجیک برای تحصیل به خارج کشور میروند. یک پژوهش اخیر معین کرده است که اکثر دانشجویان تاجیک هنوز هنگام تحصیل در کشورهای خارجی در آنجا جای کار پیدا کرده و در اندیشه مقیم شدن و گرفتن شهروندی میشوند. پژوهش مهاجرت تحصیلی جوانان تاجیکستان مشکلات و دورنما با سرپرستی بنیاد سوروس گزارانیده شد. 65% دانشجویان تاجیک در خارج گفتند نیت دارند در کشور تحصیلشان بمانند. در پژوهش با این سوال که جویندگان کار در تاجیکستان با کدام مشکلات دچار میشوند، 35% رقابت از حد زیاد، 32% پیشنهاد جای کار با معاش کم، 20% داشتن رابطه های مهم و بیش از 7% کرپسیه را نام بردند. جامعه شناسان میگویند در خارج ماندن شماری از دانشجویان تاجیک روند فرار مغز ها را از کشور باز هم بیشتر میکند که در دراز مدت برای رشد کشور تاثیر منفی دارد. سیدت لطفلو یکی از ده ها جوانی تاجیک است که سال 2013 به امریکا رفته است و میگوید نسل امروز بجز یک تعدادی خیلی خرد امکانی از زینه های منصب بالا رفتن را ندارند که یک سبب ناامیدی آنها شده است. افزود او، تحلیلگران میگویند چهره نسل امروز را با یک رنگ سیاه یا سفید نمیتوان تصویر کرد. آنها میگویند اگر جهت های منفی و مثبت این نسل را بالای ترازو گذاریم، شاید یگان پله آن بالا نشود. تحلیلگران از آن افسوس میخورند که تا امروز پژوهشی درباره نسل امروز انجام نشده است، پژوهشی فراگیره که در آن همه جهت های منفی و مثبت یک نسل پر تحقیق و بر پایه آن برنامه دولتی تهیه شده باشد.